کلاس کفای استاد علی دوست 23188 صفحه 264.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله على اعدائهم اجمعین. نعم لو كانت نبوته من المناصب المجعوله. شما چه سوالی داشتید؟ یعنی معیار اینه که زن آور باشه. معمولا اصطلاح بر اینه که چیزی که مفید زنه یا به عنوان زن آور بهش نگاه میشه میگن اماره. ولی گذشته ها میگفتن استصحاب زن میاره، یعنی نهی که صرفا ما اماره بدانیم حالا چه زن بیاره چه نیاره. در گذشته ها میگفتن وقتی یقین به حدوث داره و شک در وقع داره، اگر اندکی توجه کنه شکش تبدیل میشه به یک طرف زن و یک طرف وحد. بنابراین منظور اینه که زن آور باشه بالفعل و خب والدت فهره اماره هم خواهد. اما این طرف داریم بعضی از کسان که میگن مفید زن نیست اما در عین حال اماره است. خب ببینید، بحث در استصحاب نبوت بود. ایشون دیروز فرمود اگر ما نبوت را یک امر تکوینی بگیریم نه یک پست و مقام، استصحاب معنا نداره، مگر اینکه یک اثر شرعی متفرع بر اون امر تکوینی باشه. بارها و بارها دوستان براتون مثال زدیم، گفتیم یک حادثه تکوینی، نمیدونم مرگ فلان پادشاه یا تاریخ فلان جنگ، اینا تکوینیات دیگه. خب بعد هیچ اثر هم فرض کنید برای ما نداره. حال مرگ فلان پادشاه چه سالی بوده؟ هر چی میخواد باشه. اثر شرعی اگه برای ما نداره، برای خانمش داره، برای وراثش داره، بسیار خوب. اما برای ما که نداره. اگر نبوت هم شد یک مرتبه ترقی از نفس، به طوری که صلاحیت این که بهش وحی بشه، اینجوری معنا کنیم. اگر پرسیدن نبوت چیه، بگیم نبوت رسیدن نفس به یک مرتبه‌ای که وحی بشه، فرشته برش نازل بشه. خب این میشه یه چیز تکوینی دیگه، چون نفس خارجه، مرتبه‌ش هم خارجه. اون حالتی که بهش وحی بشه پیدا کنه، اونم یه چیز خارجیه. ولی خب میدانید این نبوت نیست. نبوت در واقع یک مقامه، یک پسته که خداوند نصب میکنه، مثل ولایت. حضرت امیر صلوات الله علیه نمیشه گفت مثلا روز 17 ذی‌الحجه با 18 ذی‌الحجه سال حجت الودا نفس ایشون فرقی کرده باشه. بله. یا یک امام در زمان حیات امام قبلی، البته حالا فرض کنید دوران بچگی و کودکی نزدیکیم، اینا رشدم میکنن مثلا، همونطور که از بعضی روایات استفاده میشه. ولی بالاخره حالا اون مثلا لحظاتی که دیگه نفس امام کمال پیدا کرده، ولی امام قبلی زنده، خب این ولایت امامتی رو نداره، اون مال امام حاضره. بعد خداوند اینو نفی میکنه، همینطور که در خارج یک مقام مافوق یک مقام پایینتر رو نفی میکنه. اگر اینطور بشه میدونید که میشه از مجعولات، از اعتبارات، دلتون میخواد بگید میشه از احکام وضعیه. البته ایشون مثل اینکه ترجیح نمیده بگه احکام وضعیه، ولی اگر کسی بگه نباید ملامتش کرد. طبیعتا اینطور که شد، البته این مقام نمیخوام بگیم اون اهلیت دیروز رو نمیخواد، این همون باید برسد به مثابه‌ای که چی بهش وحی بشه، ولی صرف اینها نبوت نیست. نبوت یک مقام منصوبه، مثل همینطور که فرض کنید قاضی رو امام عصر منصوب کردن، حاکم شرع رو منصوب کردن. اگر اینطور باشه، خب از نظر این که مجعول الهی قابل استصحابه، دیگه اون تکوینی نیست که اون صحبت ها بیاد. البته بازم آثار میخواد ها، ولی خب مجعول است و آثارش هم بار میشه. البته اگر گفتیم خودش نفس خودش حکم وضعیه، دیگه دنبال آثار بعدی بگید آقا نمیخوان باشیم، خودش یک اثر شرعی است دیگه، استصحاب میکنیم نبوت رو. منتها خب میدونید این استصحاب نبوت مشکل نداره، ولی دلیل میخواد، دلیل میخواد. حالا یه سوال تمرینی از شما دوستان، میتونه دلیل این استصحاب از شریعت خود همون پیغمبر باشه یا نمیتونه؟ از شریعت خود همون پیغمبر باشه، که یعنی مثلا اگر ما در نبوت جناب عیسی یا موسی شک کردیم، استصحاب رو هم از خودش بگیریم. یعنی استصحاب دلیل میخواد، درسته؟ استصحاب دلیل میخواد، همینطور که در دیدید ما دنبال دلیل میگشتیم برای استصحاب. بنای عقلا بود که البته رد کردیم، اجماع بود که رد کردیم، آیات قرآن هم که نداشتیم، چی بود عمده دلیل؟ اخبار بود. الان ما در اسلام بخوام استصحاب کنیم، باید دلیلی داشته باشیم تا بتونیم استصحاب کنیم. آیا اگر خواستیم بقای یک شریعت رو استصحاب کنیم، ولو بقای اسلام باشه فرض کنیم، بقای نبوت پیغمبر خاتم باشه، بقای نبوت جناب موسی باشه، علی نبی جناب عالی و علیه الصلاه و السلام، آیا می شود از خودش؟ می فرمایند دور پیش میاد. این مثل چی میگن، مادر زنیست که از دخترش تعریف میکنه یا از خودش تعریف میکنه، میشه دیگه. چون بقای نبوت فرض اینه که متوقف بر چیه؟ استصحابی است که میخواد در همون شریعت ثابت بشه. و تا بقای نبوت در اون شریعت ثابت نشه، استصحابش هم قابل قبول، استصحابش هم قابل قبول نیست. لذا گفته شده بقای نبوت سابقه مما یتوقف و علی اعتبار الاستصحاب، و اعتبار الاستصحاب یتوقف علی چی؟ بقای نبوت. پس بقای نبوت متوقف بر بقای نبوت. دور اینه دیگه، دور اینه که وقتی شروع کردیم برگردیم هم سر جای اول. بقای نبوت متوقف بر استصحاب، فرض اینه که میخوایم ثابت کنیم استصحاب معتبره. و استصحابی که جزء همین نبوته، وقتی ثابته که نبوت ثابت باشه، و الا اگر اصل نبوت از بین بره استصحابش هم نگاه از خود اون دین و خود اون نبوت نمیتوان برای اعتبار استصحاب کمک گرفت، دور پیش میاد. خب این تا اینجا. پس دوستان این 7-8 خط رو در یک خط خلاصه کنید. اگر نبوت منصب مجعول فرض شد، میشود آن را استصحاب کرد، به شرطی که اعتبار استصحاب خارج از اون دین، مثلا فرض کنید از طریق درک عقل، از طریق حالا هرچ عمدتا همینه، فطرت، درک عقل، اعتبار استصحاب ثابت بشه، میشه استصحاب کرد. خب اینو بذارید کنار دوستان. ایشون یه تذکر کوچولو میده، من اسمش میذارم تذکر، که این که ما دیروز و امروز داریم بحث استصحاب نبوت میکنیم، یه دفعه قاطی نکنید با استصحاب یک حکم خاصی از اون نبوت. یادتون باشه در یکی از تنبیهات راجع به استصحاب شرایع سابق داشتیم، تنبیه فکر کنم ششم بود اگر اشتباه نکنم، در تنبیه ششم راجع به استصحاب شریعت سابق، خب اون یه حرف دیگه است. اتفاقا یه عده مخالف داشت یادتون باشه، میگفتن چون نقض شده بعضی احکامش دیگه درد نمیخوره، یک عده هم موافق داشت و مرحوم آخون از موافقین بود، مگر اینکه دلیل خاصی داشته باشه، و الا استصحاب شریعت سابقه که در واقع یه بخشی از همون نبوته اشکالی نداره. میخواد اینا رو پیاده کنیم تا ببینیم ادامه چه خواهد شد. میفرمایند که نعم لوکانت نبوتو من المناصب مجعوله، اگر نبوت از منصبهای مجعول الهی باشه، مثل ولایت، قضاوت، اینا همه مجعوله، وصایت، یه نفر وصی یه نفر میشه، در واقع او رو جعلش میکنه به عنوان وصی خودش، و کانت کل ولایه، کل وصایه، کل امامه، اینا مناصب مجعولن دیگه. البته قبول داریم، نمیخوایم بگیم که همطور علکیست، یه دفت تو ذهن میاد منصب مجهول، پس میخوام بگیم اون قبلی که نفس به مثابت یوها الیها میگه اونم باشه، اما اون نبوت نیست. شاید دوستان حتی مثلا ما برخی از عالمان رو، برخی از انسانها رو داشته باشیم که اونا هم نفسشون به مثابه ای رسیده باشه که چی؟ یوها الیها، ولی خب خداوند جعل نکرد. یا حتی در یه مرحله مثلا بنا به مصالحی کسر و انکسار، در واقع یه کسی به این منصب منصوب بشه در حالی که بالاتر از او در اون زمان یا در زمانهای دیگه وجود داشته باشه، چون یه سری روایات داریم که عالمان اسلام به مقامی میرسن که بعضی از انبیاء گذشته قبطشو میخورن در قیامت، وقتی که حساب کتاب میشه برخی از انبیا قبطه اون مقام رو میخورن، مقام عالم رو. برای خیلی ها این سؤال شده یعنی چه؟ یادم هست از خیلی گذشته های خیلی گذشته مرحوم علامه طباطبایی در حاشیه بر بهار، یه حاشیه مختصری داره علامه بر بهار، اونجا ایشون یه مقدار که این مسئله شک و شبهه میکنه و توجیه میکنه، بعد قبطه رو به یه معنایی مثلا یادم نیست دقیقا، شاید حرف ماله بله بیش از مثلا 30 سال باشه که تو ذهن من هست، یا همین حدود 30 سال، اینا نمیدونم چیشیشون دقیقا، یه مثلا بحثی که اینا مثلا خیلی خوششون میاد قبطه رو به این معنا مثلا. خب این که قبطه معناش این نیست، قبطه معناش اینه که انسان یک عظمتی رو ببینه، نعمتی رو ببینه، بدون این که ناراحت بشه چرا اون طرف داره یا آرزو کنه که ازش سلب بشه، دلش بخواد خودش هم ای کاش داشت. شاید دوستان بشه مثلا برخی از مراتب نفس بعضی از عالمان رو حتی از بعضی از انبیاء، حالا پیغمبران و اولو العزم حسابشون جداست، اما مثلا از بعضی از انبیاء خب محلی یا بعضی از انبیاء که شریعت مستقل اولو العزم نبودن داشته باشه مثلا به یه منحل، یا مثلا به خاطر همون مبلغ دین اکمل بودن، چون اینا مبلغ دین اکملن طبیعتا تو ممکنه به یه مراحلی برسن که اون حضرات چون مبلغ دین اکمل نبودن نرسن. به هر حال یه وادی خطرناکیه، ما خیلی نمیتونیم وارد بشیم، ولی به هر حال باید روایات هم بتونیم معنا کنیم. ایشون میگه اگر نبوت از مناسب مجعول باشه، ظاهرا دوستان اگر اینطور باشه خب ممکنه یه عالمی حتی مرتبش از یه نبی هم بالاتر باشه ولی این نبی نباشه، یعنی این منصب مجعول رو چی؟ نداشته باشه. در حالی که اگر اون قبلی باشه این مقدار مشکل میشه که بگیم نفس به مثابهی باشه که یوها. بازم اونم یوها، یعنی یوها بالفعل یا یوها یوهای شأنی مراده. اجمالا یه چیز جالب مطرح نیست اون قسمت اول. آقا اگر منصب مجعول باشه خب، و این کانه، البته نه مجعول علکی، قبول داره اون معنای اولم به یه نوعی اینجا ملحوظه، اگرچه در اعطایش اهلیت و خصوصیت میخواد که به خاطر اون اهلیت و خصوصیت مستحق نبوت میشه. آقا اگر اینطور باشه لکانت موردن لل استصحاب به نفسها، مورد استصحاب واقع میشه خودش، فیترتب علیها آثارها، آثارش هم مترتب میشه. من این کلمه بنقصه ها دوستان خیلی در ذهنم نبود از خارج، شاید این کلمه بنقصه ها میخواد بگه خود این میشه حکم وضعی و طبیعتاً چی؟ و طبیعتاً خودش استصحاب داره، ولی هیچ اثری هم در نظر نگیریم، هیچ اثری هم در نظر نگیریم. البته اگر اثر هم داشته باشه که بار میشه، مثلا فرض کنید استصحاب نبوت کنیم، استصحاب نبوت اثرش چیه؟ اعتبار شریعتشه، وجوب اطاعت. حالا دوستان جالب اینه که آثار عقلیش هم بار میشه. اگر شما نبوت جاری کردید اثر عقلیش هم بار میشه. اینجا یه سوالی هست که اثر عقلی استصحاب مگه نگفتی مترتب نمیشه؟ بله؟ این چطور میگه؟ میگه ولو کانت عقلیتن، مگر بنا نبود که آثار عقلی و عادی
اثر عقلی داشت که بار میکرد؟ اثر عقلی داشت که بار میکرد وجوب
اطاعت
نمیشه؟
البته ببینید ما هیچ جا نگفتیم اثر عقلی مترتب، یعنی اگر یه جا اثر عقلی بخواد مترتب بشه به وایسیم، اینم خودش نقطه ایست. دقت کنید اثر عقلی بخواد مترتب بشه همین، اونی که داشتیم یادتون باشه این بود که میگفتیم اگر استصحاب کردیم بخوایم اثر عقلی بار کنیم که بعد از اثر عقلی بخوایم اثر شرعی بار کنیم، خب مترتب نمیشه. ولی اگر اثر عقلی ما دیگه پشت نداشته باشه، یعنی همون اثر عقلی است که اینجا دوستان این اثر عقلی لزوم اطاعته، چون وقتی پیغمبری ثابت شد کی میگه باید اطاعت کرد ازش؟ عقل. این لزوم اطاعت رو ما نمیخوام مترتب کنیم که بعدش دنبال یک اثر شرعی بگردیم. لذا آثار عقلی که دیگه پشت نداشته باشه، به عبارت دیگه که تو کلمات بعضی دوستان باشه، اثر عقلی که خودش حکم باشه، همین خودش لزوم اطاعت باشه. اصلا یه چیز دیگه باز بهتون بگم، ببینید عقل وقتی بخواد داوری بکنه خودش میفهمه که موضوع حکمش چیه. عقل چنانچه نبوت ثابت بل وجدان رو واجب الاطاعه میبینه، نبوت ثابت بل استصحاب رو هم، حتی نبوت احتمالی رو در صورتی که احتمال یعنی قطع بر خلاف نباشه، چون عقل میگه دفع ضرر باید کرد، ولذا چون نبوت ثابت بل استصحاب یا نبوت ثابت بل وجدان در نظر عقل برابر از نظر حکم عقلی وجوب اطاعت، مترتب میشه. لذا میگه فیترتب علیها آثارها ولو کانت عقلیتن بعد استصحابها، بعد از اینکه نبوت و استصحاب این اثرش بار میشه، لکنه یحتاج الی دلیل، ولی نباید فراموش کنید که لکنه این زمین میخوره به استصحاب، لکن استصحاب دلیل لازم داره، اما دلیلی که کان هناکه غیر منوتن بها و الا لداره، احتیاج به دلیلی داره که بوده باشد اون دلیل. هناک یعنی در مورد استصحاب، اصلا نیاز به کلمه هناک نبود. بوده باشد اون دلیل در مورد استصحاب غیر منوط به اون نبوت. آقا خیلی سادهش این میشه که دلیل از خارج باید بیاد، نه از خود اون نبوت. و الا چی؟ نداره. که عرض کردم چون ان بقاء النبوت سابقه یتوقف بر اعتبار این دلیل که میخواد استصحاب رو ثابت کنه، یا بر اعتبار استصحاب از این شریعت. و اعتبار این دلیل، یا دلتون میخواد بگید اعتبار این استصحاب از این شریعت متوقف بر اینه که نبوت باقی باشه، پس بقای نبوت متوقف بر بقای نبوته. اینم همون تذکر دوستان. و اما استصحابها به معنی استصحاب بعض احکام شریعت من اتصف بها، استصحاب نبوت البته به معنی استصحاب بخشی از احکام اون پیغمبری که متصف به نبوته. فرض کنید ما بیاییم بخشی از احکام جناب موسی رو، جناب عیسی رو، جناب ابراهیم رو، خب این که معلومه فلا اشکال فیها کمامر، اصطلاحا میگن استصحاب شرایع سابقه اشکالم نداره، که بحثش گذشت، اون اشکالاتی هم که داشت ما جواب دادیم. خب اینجا دوستان یه نفس بکشید و من گفتم نفس بکشید نگفتم سوال.
من
دستم اثر عقلی
کرد.
حالا بذار سوال.
شاید نفسشیم
بذار.
اثر عقلی غیر از وجوب اطاعت نبی اثر عقلی دیگه هم هست.
شرایط داره. نمیگه.
هر اثر عقلی
باشه. اثر عقلی داره. اگر فرض کنید تمام شد استصحاب، ما میتوانیم استصحاب و جالب کنیم تا نبوت نبی بعدی ثابت بشه مثلا. بله، یعنی حتی ممکنه قائل بشیم فحصم لازم نیست. البته این بر اون اساس که بگیم این حکم قطع لازم نداره، اگه کس تنزل کنه از اونها بهرن داره استصحاب میکنه، ولی زا استصحاب میکنه تا روزی که خلافش ثابت بشه. حالا خیلی فکرتون رو بذاریم جای دیگه کار. ببینید مطلب دیگه ای که داریم این است که عرض کردم براتون که این تنبیه دوازدهم قصهش همون قصه ایست که یکی از علما با اهل کتاب داشته، گاهی میگن با یه نفر یهودی داشته، گاهی میگن با یه نفر مسیحی داشته، و ظاهرن هم یک مثلا حادثه بوده، بعد خیلی صاحب پیدا کرده. حالا اینکه با چی بوده، خب همین دوتا بیشتر نگفتن. با تو حافظمه با یک یهودی و با یک مسیحی، اما اینکه کی بوده اون عالم، مرحوم بحرالعلوم، مرحوم قزوینی، مرحوم کی متعدد گفتن. نمیدونم، حالا بعضی هم گفتن شاید حادثه متعدد بوده که خیلی این آقایون باید مثلا خب چیز باشن که بله، یا چند تا عالم یهودی بوده یا مسیحی بوده با چند تا عالم شیعه، هم به همین شیء به استصحاب تمسک کردن. اینا یه مقدار آدم باید ساده باشه. و هر حال ببینید یه قصه ای گفتیم براتون اینجوری بوده دیگه. حالا ایشون میخواد یه گریزن به اونجا بزنه، یعنی خودشو نزدیک کنه به اونجا و دیگه از این تنبیه دوازدهم بیاد بیرون. ببینید با این توضیحاتی که ما دادیم، حالا ما باشیم و انصافمونا خدایی شانه کار نداریم، حالا اون یهودی بوده ما مسلمونیم حرفش درست نبوده، نه از نظر فنی خداییش ما باشیم و انصافمون، حرف اون عالم یهودی که به اون عالم مسلمان و شیعی گفت که من و شما نبوت موسی برامون ثابته، نبوت پیغمبر مشکوکه، در واقع اون میخواد بگه برای من که ثابت نشده، تو هم که ادعا میکنی باید ثابت کنی، و خودتون هم در دین خودتون دارید که لا تنقض الیقینه به شک. مثلا حداقل میخواست به مرحوم بحرالعلوم، اگر چون بیشتر ایشونو مطرح کردن، با ایشون بوده یکی از اون یهودی های عراق، حداقلش این بوده که اگر ما هنوزم به مذهب یهود باقی هستیم، به حکم مذهب شما اشکالی نداره، ما استصحاب کردیم باقی هستیم، هر زمانی به یقین به خلاف شد دست برمیداریم. این طوری مثلا ایشون میفرمایند که از این توضیحاتی که ما دادیم معلوم میشه که اون عالم یهودی، اون دانشمند یهودی، اگر بخواد طرف مقابلش رو قانع کنه در این استدلال، اولا باید طرف مقابلش به یقین سابق و شک لاحق اعتراف کنه. شما اگر بخواد یه نفر رو بر اساس استصحاب مجابش کنید، خصم شما نباید به یقین سابق و شک لاحق اعتراف کنه، میخواد مجابش کنید دیگه، میخواد قانعش کنید، میخواد بهش تحمیل کنید. در استدلال، در جدال، در احتجاج، طرف مقابل باید چیزی رو بپذیره تا بعد نتیجه رو بهش تحمیل کنید. اون عالم یهودی اگر میخواست نتیجه استصحاب رو بر بحرالعلوم تحمیل کنه، اولا جناب بحر باید اعتراف کند به یقین سابق، بفرمایید بشکلا، این اولا بگه. ثانیا نبوت رو از مناسب مجعول بداند، اگر از اون قسم اول بداند خب باز استصحاب نخواهد داشت. ثالثا دلیلی بر استصحاب و بر حجیت استصحاب تمام باشه، و الا جناب بحرالعلوم اگر به اون عالم یهودی میگفت من یقین ثابت دارم ولی شک لاحق ندارم، بلکه یقین به خلاف دارم، یا میگفت یقین ثابت دارم شک لاحق، حال بحرالعلوم که نمیگفت، مثلا میگیم میگفت یقین ثابت دارم شک لاحق ولی نبوت از احکام مجعوله نیست، یا همه اینا رو میگفت، میگفت دلیلی بر حجیت استصحاب نداریم. مگه ما نداریم بعضی از کسان که کلن استصحاب رو قبول نکردن؟ یکی از اون 11 قول رسائل انکار حجیت استصحاب با 10 تا مطلقا، مطلقا 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 که قبلا میگفتیم بعضی از تفصیلات. این راجع به این که اون یهودی بخواد یه مثل بحرالعلومی رو قانع کنه. اگر بخواد خودش قانع بشه، گاهی وقتا دوستان کسی استدلال میکنه در واقع میخواد مبنای اعتقادش رو بگه، مبنای اندیشه‌ش رو بگه، کار نداره که دیگران قبول بکنن بفرمایید یا نکنن. عرضم کردم چه بسا اون عالم یهودی میخواد بگه اگر ما یهودی ماندیم به این خاطر ماندیم، ما رو ملامت نکنید. اتفاقا یهودی ها میدونید اصرار بر این که تکثیر کنن اهل مذهب خودشون رو ندارن، اونها اون روحیه رو ندارن که بخوان یهودی جهانی کنند و بعد مثلا پیرو درست کنند برای خودشون، مگر عوامل ثانوی بخوان مثلا در یک شرایط طبیعی، یعنی جز دینشون نیست که تبلیغ کنه تا یهودیت مثلا تکثیر بشه. یعنی اگرم استدلال کرده اون عالم یهودی عراقی میگن مال زلکفر بوده، این برای همین بوده که میگه آقا ما اینجوری هستیم که خب اونم البته همینطور، اونم باید یقین سابق داشته باشه، بفرمایید شک لاحق و استصحاب، اگر بخواد از طریق استصحاب پیش بیا باید استصحاب از مناسب مجهول باشه. اون سومی چی بود؟ دلیلی هم باید استصحاب باشه. ولذا ایشون میگه با این توضیحات معلوم شد که اون عالم یهودی در مقابل عالم شیعی اگر میخواد عالم شیعی رو قانع کنه، میباید اون سه تا مرحله طی بشه، خودش هم میخواست قانع بشه باید سه مرحله رو طی کنه. حالا شما سوال میکنیم یک عالم مسلمان این سه مرحله رو داره یا نداره؟
نه.
اصلا شک نداره که، اگه شک داشت که مسلمان نبود که.
شک داره که
نازل منزله میخواد احتجاج کنه، الزام خصم کنه، الزام خصم میخواد بکنه، الزام خصم که باید اعتراف بشه، ولی اون میشه اقناع فرضی. بله الزام فرضی. حالا اگه بخواد خصم رو الزام کنه به لوازم اندیشش، چون الزام تقدیری قبول مبنای تقدیری الزام تقدیری میاره دیگه، در حدی که بشه از کتاب دفاع کرد اینه، و الا حواشی هم بعض خاطر شما مطالب در این باره داره. بله میدونم، یعنی ما فعلی فرضش میکنیم، اون غیر از اون تقدیریه، ما فعلی. ولی خب به هر حال مرحوم آخوند هم چیزی غیر از این نمیگه، میفرماد که اگر بخواد فعلا خاص رو الزام، نه الزام فرضی، الزام واقعی بکنه که دیگه او نتونه حرف بزنه، نتونه حرف بزنه، خب میگه آقا من شما میگین شک من ندارم، چون شما چیکار میکنه، اون برمیگره به معجزات کلامی میبره اونجا دیگه. به هر حال البته اینجاها حواشی هم نکاتی دارن، خود ما حتی نوشتیم، ولی به نظر ما مرحوم آخوند مطلبش روشنه. خب اصلا یه چیز دیگه از اون تراث گذشتتون استفاده کنید، بحث نبوت که با شک و مک و اینا، بله اون نبوت از احکامیست که چی میخواد؟ هم حدوثن یقین میخواد، هم بقاءن، مثل حیات امامه. حیات امام هم اصل حدوثش هم بقائش، با استثاب که ما نمیتونیم چنین بکنیم، دلیلی هم نداریم از عقل که بگد که باید نبوت استثابی متابعت داره. عقل میگه باید نبوت برسی بهش، هر وقت هم شک کردی برو تحقیق کن، برو تحقیق کن. فوقش هم که آدم نتونه تحقیق کنه، عقل نمیگه به شریعت سابق عمل کن، نبوت سابق، حد اقل میگه احتیاط کن. چون الان من اشاره کردم ممکنه عقل از باب دفع ضرر محتمل بگه که بالاخره ازش نگذر. خب فرض اینه که یه شریعت جدیدی هم آمده دیگه، طرف شک داره، بله باید چیکار کنه؟ باید احتیاط کنه. یعنی یه جوری خلاصه هر دو رو، اون بنده خدا بود که یکی از شازده‌های قجر دهه اول محرم روزه می‌گرفت و مفصل شام می‌داد و به عزاداران سید شهدا، شب دهم شب آخر که می‌شد چهار تا عالم یهودی و مسیحی اینا رو دعوت می‌کرد، شیعه هم که بودن بهش میگفتن خب که حالا روزه سید الشهدا اونا رو دعوت میکنن، میگه من واقع شیعه هستم، قبولم دارم نوکر سید الشهدا هستم، ولی حالا فردا قیامت اومدن گفتن که هنوز پیغمبر خاتم نیومده بوده که از کجا، ولی زایی میشدم شام میدم به اینا که اگه وقت اینا دستشون جایی بند بود هوای ما رو داشته باشن. خب این آدم باید همچه کاری بکنه، بین شریعتین شرایط جمع کنه تا برسه به یه چیزی، هدایت بشه به یه چیزی، نه که شریعت سابق رو بگید آقا استثاب کنه. اگر من مثلا کسی بگی که فرض کنید به سون عالم یهودی بگی ما از شریعت بعدی استثاب میکنیم، احتجاج میکنیم، شریعت قبلی رو تثبیت میکنیم، جوابش چیه؟ شریعت بعدی، استثاب از شریعت بعدی میگیریم و تثبیت میکنم شریعت سابق رو. اینم که میگن که چیزی که از وجودش عدم خودش لازم بیاد، خب این کس میگه بنده خدا اگر از شریعت آینده میخوای استثاب رو بگیری همون رو باید قبول کنی، چون اعتراف به شریعت آینده است دیگه، ایشون جلوتر از ما داره میره. بله بستگی به نحوه بیان داره. اینجا ما اینجا تمام ترجیح میدیم ما یلزم من وجودهی عدمه بگیریم، چون ببینید تصدیق استثاب در این شریعت جدید متوقف بر چیه؟ متوقف بر قبول این شریعته. بلاش نمیشه شما بگیم ما استثابشو میگیریم خودشو نمیگیریم، قبول این شریعت متوقف بر نفیه.
دوم بگه شما تا اون مردم شده تو موسیقی
چی؟ نه این ذیلش داره چیز میکنه، داره مشکلات استصحاب رو میگه، ذیلش داره مشکلات استصحاب رو میگه. اصلا دیگه بحث جدال و بحث مخاصمه نیست. از اون قبلشی گفت عقل میگه اینجا چیز لازمه، در واقع داره مشکلات استصحاب رو میگه. شما همش تو مناظره میرید بعد اینا تو ذهنتون میاد. نه الان بحث استصحاب، اصلا کاری به مناظره نداره، مناظره دیدن واقع نشد. ما داریم استصحاب، ما کتاب کلام که نمی‌خونیم، ما داریم چی می‌خونیم؟ استصحاب. خیلی مشکلات استصحاب رو بگیم. خب اشکال به جایی بود و جوابش هم به جا. ثم لا یخفا ان الاستصحاب، سپس اخیراً از اینجا دیگه یادداشت کنید گریز به اون قصه حالا کی بوده طرفمون نمی‌دونیم. ظاهراً یه اصلی داشته. حالا من تا بیشتر به بحر العلوم نسبت دادم. ایشون هم خب میدونه یه عالم همه جانبه بوده، چند ساحتی بوده، از جمله در دانش کلام معروف هم بوده در عراق، بلکه در جهان اسلام، در مکه، در مدینه گاهی کرسی تدریس داشته جناب بحر العلوم، بیشتر به ایشون میخورد. ثم لا یخفا این که استصحاب، من معلومه دیگه همه استصحاب نبوت، البته در کل از جمله استصحاب نبوتی که محل بحث ماست، لا یکاد و یلزم به الخصم، نمی شود الزام کرد به او خصم را، خصم رو ملزم کرد، الا اذا طرفه، الا اذا، مگر زمانی که یک اعترف به انه علی یقین فشک، این یک، دو فیما صح هناک از تعبد و تنزیل، سه و قد دل علیه دلیل. خب اینا ببینید امروزه باشه خیلی قشنگتر می نویسن استصحابی که میخواد خاص رو ملزم کنه و خل اصلاحش کنه، اون الزام، نه الزام فرضی و تقدیری، سه چیز میخواد. اولا خاص قبول کنه که یقین داشته و شک پیدا کرده، و الا بگه من اصلا یقین نداشتم، یقین داشتم الان یقین برخلاف دارم. دیگه چی میخواد به طرف بهش بگه؟ میگه من نقض یقین به یقین کردم، نه نقض یقین به شک. دو صح هناک، در اون صحنه استصحاب، ببینید هناک چی رو معنا میکنیم، در اون صحنه استصحاب تعبد و تنزیل صحیح باشه، و الا اگر مثل نبوت باشه که تعبد و تنزیل صحیح نیست. دوستان چرا تنزیل صحیح نیست؟ یعنی چون قصد میخواد. سه دلیل بر استصحاب هم داشته باشه، قد دل علی الاستصحاب، ضمیر به استصحاب میخوره، البته دقیقاً به اعتبار استصحاب، دلیلی هم بر اعتبار استصحاب داشته باشه، و الا همه شرایط استصحاب باشه ولی دلیل نداشته باشه. دوستان این سه تا شرط مال کی بود؟ اگر بخواد خصمو الزام کنه، کما لا یصح ان یقنع به، ان یقنع به الا مع الیقین و شک و دلیل علی تنزیل و دلیل علی اعتبار. حتی کتاب ما نداره این سومی رو، شما هم نداره، درسته؟ چنانچه صحیح نیست که قانع بشه به استصحاب، حالا خودش اصلا یک کسی خودش هم میخواد استصحاب قانع بشه، خب یقین و شک میخواد، دلیل بر تنزیل میخواد، و همون صح هناک از تعبد و تنزیل. آقا اینا فرقی نکرد، دوتاش یکی شد دیگه، چون اون سه چیزی که اونجا گفتیم اینجا هم لازمه. اینا از شلوغ کاریایی است که گاهیشون صورت و منه انقدره. از این توضیحات معلوم شد که لا موقع لتشبث الکتابی به استصحاب نبوت موسی اصلا،
لا الزامن للمسلم. خب دوستان سه خط دیگه میخونیم ولا اقناعن، نه این که بخواد یه مسلمانی رو ملزم کنه بالفعل قانعش کنه، لعدم شک فی بقائها قائمتن به نفسه المقدسه، این یک. دو، ولی یقین به نسخ شریعت و الا لم یکن به مسلم، مع انه لا یکاد و یلزم به مالم یعترض به انه علا یقین و شک. این هم سه. حالا برای توضیح میدیم. ببینید ایشون میگه یک عالم مسلمان، اصلا یک مسلمان، نه عالم مسلمان، یک مسلم شک در بقای نبوت نبی سابق نداره. نگاه به کتاب نکنید، شک نداره یعنی یقین داره از بین رفته یا یقین داره مانده. اگر معنای اول باشه به مثابت اون هست، جناب موسی تا ساعتی که زنده بود بگید آقا، اگرم مثل بعضی از خود ما که جناب عیسی زنده است، یا اون بعضی از خود فرقای مسیحی هم قائل هستن غیر اونه که میگن به سله کشیده شد و به دار زده شد، اگر این طور باشیم که اون هنوزم جناب عیسی به مثابتن بگید آقا یوها الیها هست، منتها خب وحی نمیشه، ولی اون اگر اون باشه که از شک در یعنی یقین به بقاش داریم، شک نداریم. اگر هم از مناسب مجهول باشه، یک مسلمان چی میگه؟ میگه اون تمام شده دیگه، یعنی اون نبوت از بین رفته، طرف مرده و قهرن منصبش هم باطل شده از بین رفته دیگه. حتی یه بحثای دوستان کلامه اینجا هست که یه پیغمبر وقتی میمیره، یک امام وقتی میمیره، آیا اون مثلا سمت نبوت از بین میره، امامت از بین میره؟ حالا این خیلی در وقتی امام فوت میکنه به درد نمیخوره، ولی اگر مثل دوران رجعت اصل دو امام باشه، مثل امام عصر علیه السلام که بر میگردن و بعد ائمه، باز اگر بگیم در زمان خود امام حاضر ائمه بر میگردن، اونجا این بحث میاد که امامت و ولایت اونها ثابته یا امامت اونها به عنوان یک منصب مجعول فقط مال یک نفره، اونم امام عصر، امام حاضر، نه اون امامی که برگشته و رجوع کرده. حالا کتاب البته این طور داره، نگاه کنید کتاب رو، کتاب همون معنی اول رو فرض کرده، لذا میگه کسی شک نداره که وجود داره، لذا میگه لا الزامن للمسلم لعدم شک فی بقائها، چون شک نداره یک مسلمان در بقای اون نبوت نبی سابق، نبوتی که قائمت به نفسه المقدسه، نه اون نبوت دوم. البته این که به درد نمیخورد، یعنی اون دیرزم گفتیم اون نبوت هیچ اثری نداره و یقینم داریم به نسخ شریعتش، در واقع اون نبوت دوم، نبوت مجهول، اون تو شریعتش نسخ شده و الا لم یکن به مسلم، افزون بر همه اینها لا یکاد و یلزم به ما لم یعترف به انه علا یقین و شد، تا اعتراف نکنه. ببینید اینایی که گفتیم شرط واقعی بود، حالا یک کسی ممکنه این شرطها رو اعتراف نکنه، اگر کسی بخواد خصم مقابل رو خلع سلاح بکنه، نه الزام فرضی ها، بخواد خلع سلاح بکنه باید طرف اقرار کنه. ولا اقناعن مع الشک، این عطف بر چیه؟ لا الزامن، نه به درد الزام خصم میخوره نه اقناع خودش، خود اون یهودی هم نمیتونه دل خوش باشه بگه آقا ما داریم اینجوری میگیم، خب میگیم بی خود دارید این کارو میکنید. چرا؟ للزوم معرفت نبی، به اون یهودی میگیم تو باید بری دنبال کنی، معذور نیستی، عقلش میگه، اگر این عقلش تعطیل نشده باشه عقلش میگه لازم از شناخت نبی، اونم نه شناخت استصحابیا، دیروز میگفتیم شناخت چی؟ تفصیلی، شناخت قطعی. خب چجور بفهمه؟ به نظر اله حالاتهی و معجزاتهی، بره نگاه به حالاتش کنه، بینه عوض شده نشده، معجزهی داره نداره، عقلن هم که به لزوم میخوره، للزوم معرفت نبی عقلن. و عدم دلیل علی تعبده به شریعته، دلیل نداریم که انسان باید متعبد به شریعت یک نفر بشه، لا عقلن ولا شرعن. عقلن دلیل نداریم، از شما سوال میکنم چرا عقلن دلیل نداریم؟ چون همین الان گفتیم که پیغمبر رو با استصحاب نمیشه، باید رفت تفصیلن فهمید. لذا تعبد به شریعتش هم بعد از اینکه فهمیدیم پیغمبره، معنا نداره که اصل پیغمبریش باید با برهان باشه، ثابت که شد دیگه بقیهش خود به خود حله. بلا شرعن، شرعن هم دلیل نداریم. همچه که میبینید دلیل ما استصحابه، اگر بخواد بشه استصحاب هم این مشکلاتی داره که داریم دو سه روزه میخونیم. پس نه عقلن دلیل داریم نه شرعن. ول اتکال علی قیامهی فی شریعتنا لا یکاد و یجدی الا علی نحوین چی؟ محال. و اگر کسی اعتماد کند بر قیام دلیل در شریعت ما، یکی بگه آقا ما دلیل داریم در شریعت اسلام، مثلا همین استصحاب رو بگیریم، استصحاب رو بگیریم از شریعت اسلام اونو زنده کنیم، اینا میگه به درد نمیخوریم مگر به نحو محال. عرض کردم محال رو همینطور که هست لازمه ایه. اگر بخوام استصحاب رو از شریعت جدید بگیریم، در واقع پذیرش شریعت جدیده، پذیرش شریعت جدید مستلزم نفی شریعت قبله. به علاوه ببینید ما عقل رو بر فرضم شک کنه و وجوب العمل بل احتیاط عقلم، این دوستان برای چیزی میگه که یک کس میگه آقا کسی که عقلا نتونست به جایی برسه، یا تو همون فاصله که میخواد تحقیق کنه، یکی دو ماه سه ماه میخواد تحقیق کنه، واجب است عمل به احتیاط عقلا در حال عدم معرفت به مراعات شریعته. البته مالم یلزم منه الاختلال، تا مادامی که اختلال و عسر و حرج پیش نیاد باید احتیاط کنه. چرا؟ للعلم به ثبوت احداهما، بخونید اجمالا، چون یکی از این دو شریعت احتمال میده، از باب دفع ضرر باید هر دو رو احتیاط کنه. الا اذا علم بلزوم البنا على الشريعه السابقه ما لم يعلم الحال، مگر اینکه دوستان استصحاب شریعت سابقه داشته باشیم. از شما سوال میکنم داشتیم یا نداشتیم؟ استصحاب نبوت سابقه نداشتیم، ولی استصحاب شریعت داشتیم، یعنی در بخش احکام میتونه به شریعت سابقه عمل کنه. لذا این الا اذا علم، میدونید که جوابش اینه که علمه ها، مگر وقتی که معلوم بشه که لازم است بنا بر شرط سابقه، تا وضعیت معلوم نشه، که خوشبختانه همینطور هم هست، چون ایشون استصحاب شریعت سابق رو قبول کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. Thank you.